سب خير
ديرم انا نكور ولا السلام علیکم. ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. امروز یک شنبه 28 ثور سال 1399 که برابر می شود با 17 می سال 2020 میلادی. سلام میزبانتان نسیم شفق و همکار بخش تکنیک رامین کاکر را بپذیرید. در این مجله خبری نیم ساعته میشنوید که هیئت حقیقتیاب در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد مرز با ایران نتایج ابتدایی یافته هایش را اعلام کرد. گزارش های دیگر نیز برایتان داریم. برمیگردیم با فهرست کامل تر، اما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. سرخط خبرها. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که توافقنامه سیاسی به زودی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. مقام ها در ولایت های جنوب شرق میگویند که ده ها تن از طالبان در عملیات ها کشته و زخمی شدند و رئیس جمهوری امریکا سر مفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. مشروع خبرها. دفتر رئیس جمهور افغانستان میگوید به زودی توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله امضا خواهد شد. صدیقی سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز در یک بیانیه ارسالی به رسانه ها تاریخ امضای توافقنامه را مشخص نکرد، اما گفت روی موضوع مهم سیاسی توافق شده است.
به خاطر حل چالش‌های سیاسی موجود، حکومت افغانستان تلاش‌های زیادی را انجام داده و ما پیش نیز در این قسمت داشتیم. قرار است که توافق سیاسی به زودی به امضا برسه.
در این حال هواداران تیم عبدالله عبدالله گفتند قرار است توافقنامه سیاسی با ارگ تا پایان این هفته امضا شود. تیم آقای عبدالله همچنان گفته این توافق عمدتاً مربوط به مشارکت سیاسی آنها در قدرت است، اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز جزئیات مربوط به این توافق احتمالی را ارائه نکرده است. مقامات در ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند بیش از 150 جنگجوی طالب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. ایمل محمد سخنگوی قلوردوی 203 تندر در پکتیا دیروز بر رسانه ها گفت عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی در این ولایت شدت یافته است. او میگوید در 24 ساعت گذشته 155 طالب در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. در مناطق احمد آباد، مچلغو، زرمت، دندپتان، جانیخیل و زازه ولایت پکتیا 37 طالب کشته شدند. در ولایت پکتیکا نیز 47 طالب کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند. طالبان تا هنوز در این مورد اظهار نظر نکردند. در هفته گذشته رئیس جمهور افغانستان پس از حملات مرگبار در کابل و ننگرهار اعلام کرد که نیروهای امنیتی حالت تهاجمی را اختیار کنند. طالبان نیز تهدید کردند که جنگ‌ها را شدت می‌دهند. مقامات محلی لوگر میگویند طالبان بر یک پوسته امنیتی در نزدیک معدن مس عینک حمله کرده 8 عسکر افغان را کشته و 7 تن دیگر را زخمی کردند. دیدار احمد لونگ سخنگوی والی لوگر دیروز به رادیو آزادی گفت با نزدیک شدن نیروهای کمکی به منطقه وسیله نقلیه حامل آنها با یک ماین کنار سرک برخورد کرد. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی به رسانه ها نگفتند. این نخستین بار نیست که طالبان بر معدن مس عینک در لوگر حمله میکنند. در گذشته نیز در نتیجه حملات آنها به نیروهای امنیتی افغان تلفات وارد شده است. و این هم چند خبر از منطقه و جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا استیف لینک سرمفتش وزارت امور خارجه این کشور را از کار اخراج کرد. گفته می شود لینک در مورد مایک پامپیو وزیر امور خارجه آمریکا تحقیق می کند. دونالد ترامپ در یک نامه به کنگرس این کشور گفته است بالای استیف لینک دیگر اعتماد کامل ندارد و او در ظرف 30 روز از کار برکنار می شود. دموکرات ها می گویند برکناری لینک به مثابه بخشی از عمل متقابل در برابر آغاز تحقیقات در مورد مایک پامپیو در زمینه شک سوء استفاده از قدرت صورت گرفته است. الیوت انگل، دموکرات و رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است برکناری استیو فلین که یک اقدام ظالمانه رئیس جمهور است که تلاش میکند مایک پامپیو یکی از وفادارترین هوادارانش را از پاسخگویی حفظ کند. برای دومین آخر هفته صدها شهروند جرمنی بر ضد محدودیت‌های وضع شده توسط دولت برای مهار ساختن همگیری ویروس کرونا اعتراضات را برپا کردند. تعداد مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در جرمنی در مقایسه با بسیاری از همسایگانش کمتر بوده و برخی از محدودیت‌های وضع شده نیز کاهش یافته است. اما اعتراضات بر ضد محدودیت‌های وضع شده دیروز در شهر برلین، پایتخت جرمنی، صورت گرفت و صدها در آن شرکت کردند. حدود 1000 افسر پلیس در شهر برلین از تظاهرات نظارت می‌کردند تا تدابیر ایمنی به خاطر جلوگیری از همگیری ویروس کرونا توسط تظاهرکنندگان رعایت شود. در شهر جنوبی منشن سازماندهندگان اعتراضات برای حدود 10000 تن تقاضای اجازه راهپیمایی را کرده بودند، اما مقام‌های محلی برای 1000 تن اجازه راهپیمایی را دادند تا فاصله اجتماعی در جریان راهپیمایی رعایت شده باشد. و رئیس پارلمان اوکراین میگوید تلاش ها برای بازگشت کنترل شبه جزیره کریمیا به کیف بخش از یک روند کند و دشوار است. دیمیترو روزومکوف رئیس پارلمان اوکراین در یک مصاحبه اختصاصی با بخش اوکراین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که دیروز نشر شد، گفت او میگوید این یک روند دشوار و کند است، اما در این حال نمیتوانیم این موضوع را از دستور کار خارج کنیم، نمیتوانیم از آن دست بکشیم. برای حل و فصل آن به شیوه ها و در سطوح مختلف تلاش میکنیم. به گفته روزومکوف، اوکراین برای حل مسئله کریمیا مصمم است. مسکو در سال 2014 میلادی بعد از اشغال مناطق استراتژیک بحیره سیاه، شبه جزیره کریمیا را با قلمرو خود ملحق ساخت و با حمایت از جدایی طلبان در شرق اوکراین آغاز کرد. تا اکنون در اثر منازعه در شرق اوکراین حدود 13000 تن کشته شدند. پایان خبرها. باز هم خوش آمدین. رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. این هم فهرست کاملتر مطالب این مجله خبری. هیئت حقیقتیاب در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد مرز با ایران نتایج ابتدایی یافته‌هایش را اعلام کرد. سرپرست وزارت داخله افغانستان میگوید که طالبان بدون اعلام عملیات بهاریشان را آغاز کرده و جنگ را شدت بخشیدند.
اما بدبختانه طالبان بعد از هفته کاهش خشونت‌ها عملات خود را ادامه دادند و بالاخره به اواخر بدون از اینکه اعلان کنند اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردند.
رنگی از رنگ‌های زندگی هم پخش می‌شود. گزارش‌های دیگر نیز برایتان داریم. با رادیو آزادی باشید. این هم گزارش اول این مجله خبری. هیئت تحقیق در مورد کشته شدن کارگران افغان در امتداد سرحد با ایران نتایج ابتدایی تحقیقات خود را اعلام کرد. دریافت‌های ابتدایی این هیئت نشان می‌دهد که 12 کارگر افغان بعد از خشونت در برابر آنها کشته و 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند. این هیئت دیروز جزئیات تحقیقات جاری در مورد این رویداد را از طریق ویدیو کانفرانس با رئیس جمهوری و سایر مقام‌های ارشد افغانستان شریک ساخت. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
هیئت تعیین شده برای تحقیقات در مورد خشونت‌های اخیر نیروهای سرحدی ایران در برابر کارگران افغان میگوید همه اسناد، مدارک، فیلم‌ها و عکس‌های مربوط به این رویداد از لحاظ فنی، حرفه‌ای و قانونی ارزیابی شده و در اختیار مقامات ایرانی قرار داده شده است. این هیئت نتایج ابتدایی تحقیقات خود را روز شنبه 16 می از طریق کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور و شماری از مقامات ارشد افغانستان شریک ساخت. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته شده که از جمله 46 کارگر افغان 12 تن آنها کشته شدند. با گفته آقای طهماسی 17 تن دیگر تا هنوز هم مفقود الاثرند و 17 تن نیز نجات داده شدند. همه قربانیان این رویداد باشندگان ولایات هرات و فاریاب خوانده شدند. بر اساس اعلامیه ملاقات‌های هیئت تحقیقات با مقامات ایرانی ادامه دارد. محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان بعد از شنیدن گزارش اولیه این هیئت گفته است حکومت وی شرایط سفر به ایران را اصولی تر و قانونی تر خواهد ساخت و امیدوار است چنین حوادث دیگر اتفاق نیفتد. حمید طهماسی رئیس این هیئت گفته است زمانی که تحقیقات در مورد این رویداد تکمیل شود گزارش کامل آن به شورای امنیت ملی و قصر ریاست جمهوری افغانستان سپرده خواهد شد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری از قول قربانیان این رویداد و خانواده هایشان گفته شده که آنها خواستار تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد و برخورد قانونی محکمه بین المللی با عاملان آن هستند. حدود دو هفته قبل گزارش‌ها در مورد خشونت نیروهای سرحدی ایران با کارگران افغان و انداختن آنها به دریای هریرود نشر شد. این افغان‌ها می‌خواستند به طور قاچاقی برای کار به ایران بروند. زمانی که اجساد قربانیان این رویداد به هرات رسید، رسانه‌های ملی و بین‌المللی به شمول رادیو آزادی با قربانیان این رویداد و خانواده‌های آنها صحبت کردند که باعث اتخاذ موقف شدید حکومت افغانستان در قبال این رویداد شد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان این خشونت‌ها را وحشیانه خواند و از تحقیقات همه‌جانبه در مورد این رویداد اطمینان داد. ریاست جمهوری افغانستان همچنان به کمک مالی برای قربانیان این رویداد و خانواده‌های آن تعهد کرده و به گفته مقامات ولایت هرات قباله یک نمره زمین به خانواده‌های قربانیان سپرده شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
در حالی که حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله بر شفاخانه صد بستر می داند، گروه طالبان خواهان بررسی بی‌طرفانه حمله بر این شفاخانه شده است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با فرستادن پیام صوتی به رادیو آزادی یک بار دیگر دست داشتن طالبان در این حمله را رد کرده است. وزارت داخله در واکنش به این حمله می گوید که طالبان به زودی به کیفر اعمالشان خواهند رسید. در حمله روز سه‌شنبه بر شفاخانه صد بستر در های دشت برچی 24 تن به شمول زنان و کودکان نوزاد کشته و 15 تن دیگر زخم برداشتند. جاوید حسنزاده در این باره گزارش می‌دهد.
در حالی که چند روز از حمله گروهی بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی کابل می‌گذرد، تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی و یا گروهی نپذیرفته است. طالبان دست داشتنشان در این حمله را رد کردند، اما حکومت افغانستان این گروه را مسئول حمله بر شفاخانه صد بستر ملی خوانده است. از سوی دیگر آمریکا این حمله را کار گروه داعش دانسته است. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته است که این حمله باید به شکل بی‌طرفانه بررسی گردد. آقای شاهین با فرستادن پیام صوتی بر رادیو آزادی در این مورد گفته است:
ما به این باور هستیم که در عقب این حمله دست برخی از علاقات مغرض است. باید در این زمینه تحقیق بی‌طرفانه صورت گیرد تا اینکه چهره‌های اصلی در عقب این رویداد مشخص شود.
اما آقای شاهین این را نگفته است که این بررسی بی‌طرفانه باید چگونه و از سوی کی صورت گیرد. حمله بر شفاخانه صد بستر ملی در منطقه دشت برچی شهر کابل روز سه‌شنبه هفته گذشته اتفاق افتاد. در این حمله 24 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. زنان باردار و کودکان نوزاد نیز شامل قربانیان این حمله بودند. در واکنش به این حمله محمد اشرفغنی رئیس جمهور افغانستان به نیروهای امنیتی این کشور دستور داد تا از حالت دفاعی به حالت تعرضی درآیند. امرالله صالح معاون نخست رئیس جمهوری نیز در تویتر خود نوشته است که طالبان در قتل عام زنان، کودکان و مردم بیگناه دخیل بوده و آنها نمی‌توانند در این مورد ابراز بی‌خبری کنند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در صفحه تویترش نوشته که طالبان با بهانه‌های مختلف در اکثر حملات و خشونت‌ها دست دارند. صدیقی همچنان گفته است انکار کردن طالبان از دست داشتنشان در حملات اخیر کابل و ننگرهار برای مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. اما زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان گفته است که ارزیابی‌های اخیر آمریکا در مورد حملات اخیر در کابل و ننگرهار نشان می‌دهد که این حملات کار گروه داعش بوده است. بروز سه شنبه هفته گذشته ده ها تن در حمله بر مراسم جنازه در ننگرهار نیز کشته و زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش پذیرفت. وزارت داخلی افغانستان هرچند در مورد انجام بررسی تازه چیزی نمیگوید، اما مروه امینی معاون سخنگوی این وزارت میگوید طالبان به زودی سزای اعمالشان را خواهند دید.
بزرگترین فرصت طالبای تروریست که بستر ساز همچون حملات هستند را به جزای اعمالشان خواهیم رساند.
حمله بر شفاخانه 100 بستر ملی در کابل با سطح ملی و بین المللی محکوم شده و از آن به عنوان جنایت جنگی یاد شده است.
در حالی که حکومت افغانستان طالبان را مسئول حمله بر شفاخانه 100 بستر در کابل میداند، گروه طالبان خواهان بررسی بی‌طرفانه حمله بر این شفاخانه شده است. حالا سرپرست وزارت داخلی افغانستان میگوید که در عملیات تهاجمی نیروهای افغان مرکزهای مهم طالبان هدف قرار داده میشوند. مسعود اندرابی این را در مصاحبه اختصاصی با رادیو آزادی دیروز گفت. رئیس جمهور اشرف غنی سه شنبه هفته گذشته به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان دستور داد که از حالت دفاعی بیرون شوند و حالت تهاجمی اختیار کنند. ستار فروغ این مصاحبه را با سرپرست وزارت داخله انجام داده و نخست از آقای اندرابی پرسیده که چرا اوضاع امنیتی در افغانستان به تازگی بدتر شده است.
طبعا توقع ما و مردم افغانستان همی بود که بعد از تفاهم نامه‌ای که بین ایالات متحده آمریکا و طالبان امضا شد که طالبان به صلح تن بیارن و به مراحل بعدی از این توافقنامه بریم و تا باشد که با دوره کاهش خشونت ها که بود و ادامه بیافه و مذاکرات شروع شد و بکنیم به جنگ چندین ساله که هیچ نوع توجیه هم نداره پایان بانیم. اما بدبختانه طالبا بعد از هفته کاهش خشونت ها عملات خود ادامه دادن و بالاخره به اواخر بدون از این که اعلان کنن اما عملات خود تابستانی خود آغاز کردن. امروز که ما شما قرار داریم، اگر ما 4 ماه سال قبل که دیدیم و 4 ماه حال را اگر دیدیم، نشان میده که 30% عملات طالبا اضافه یافته و هیچ نوع تغییرات اونا و یا به تعهداتی که اونا داشتن وفا نکردن و عملات خود ادامه دادن. ما ناگزیر از وضعیت دفاعی کامل در دوران خشکایش خشونت ها داشتیم به وضعیت دفاع فعال بریم و به اواخر ناگزیر با حملات تاریخی خود هم ادامه بدیم.
تشکر. اندرابی صاحب، فکر میکنین که طالبان به موافقت نامه که با ایالات متحده امضا کردن عمل نکردن یا به نظر شما کاستی ها یا نواقص در موافقت نامه هم وجود دارد؟
خب طبعا یکی از بندهای عمده توافق نامه همی بود که طالبان رابطه خود با تروریسم بین‌المللی قطع کنند و اقدامات کنند که نماینده قطع از این رابطه باشه. کتابال هم در جنگ و در جبهات این رابطه را ما میبینیم. در اواخر حملات طالبان در بدخشان دادن که داشتن که در اوج رابطه از یا با شبکه‌های توریستی به این لیلی واضح بود. همچنان در هلمند یک رابطه تنگاتنگ با القاعده و طالبان دیده میشه و در اواخر در لغمان این رابطه دیده میشه که کل از این بیانگر ازی است که طالبان همی متن یا بخش عمده و مهم از این توافقنامه تا بال عمل نکرده. ضمناً دولت افغانستان در پیوند به رهایی زندانی ها اقداماتی داشتند. تا بال 1000 زندانی را ما رها کردیم، اما طالبان به آغاز مذاکرات تمایل ندارند در حالی که ما هیئت مذاکره کننده را هم تعیین کردیم. دیگر بیشتر اگر به نواقص دیگه تفاهم نامه هم نپردازیم، همه چیزی که در او توافق شده بود به او هم طالبان متحد نمانده. در پالی از این که بحث تداوم کاهش خشونت هم در این تفاهم وجود داشت.
اندرابی صاحب، شما پیشتر گفتید که نشانه های از ادامه رابطه میان طالبان و گروه های تروریستی وجود داشته. این نشانه ها مشخصا چی بوده؟
خب در بدخشان واضح است که در اوج در گردری خوستک ایغورها که به نام ایتیایم یاد میشن، اونا از مشترکن در حمله که طالبا کردن و در جنگ که در اوج بود همکاری داشتن و این معلوم است گرفتاری هایی که صورت میگیره.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
و حالا هم یک موضوع جهانی که بیشتر ربط میگیرد با مسائل تاریخی. هزاران تن در شهر سرایوو پایتخت بوسنیا دیروز بر ضد مراسم اعتراض کردند که به حمایت از طرفداران کروشیایی آلمان نازی در جنگ دوم جهانی برگزار شده بود. معمولا این مراسم مذهبی همساله در شهر بلبورگ در جنوب اتریش دایر می شود. امسال تدویر آن در اتریش به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. اما کلیساهای کاتولیک بوسنیا، هرزگوینا و کروشیا با وصف محدودیت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا امسال این مراسم را برگزار کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
هزاران تن دیروز 16 می در شهر سرایوو پایتخت بوسنیا بر ضد مراسم مذهبی اعتراض کردند که به حمایت از طرفداران کروشیایی آلمان نازی و افراد ملکی کشته شده توسط پارتیزان‌های کمونیست در ختم جنگ دوم جهانی برگزار شده بود. کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینیا و کروشیا 16 می با وصف محدودیت گسترده وضع شده این مراسم مذهبی را به حمایت از طرفداران کروشیایی آلمان نازی در کلیسای جامع شهر سرایوو برگزار کرده بودند و به دلیل همگیری ویروس کرونا صرف برای 20 تن اجازه داده شده بود که در این مراسم مذهبی اشتراک کنند. فقط در فاصله چند صد متر از این کلیسا هزاران تن بر ضد این مراسم اعتراضات گسترده را برپا کرده جاده ها را برای ترافیک مسدود ساخته بودند. معمولا مراسم مذهبی برای حمایت از طرفداران آلمان نازی در جنگ دوم جهانی همساله در ماه می در شهر بلیبورگ در جنوب اتریش دایر می شود، ولی امسال تدویر آن در اتریش به دلیل همگیری ویروس کرونا لغو شد. اما کلیساهای کاتولیک بوسنیا هرزگوینیا و کروشیا پا پیش گذاشته و این مراسم مذهبی را برگزار کردند. وینکو پولیچ کشیش اعظم بوسنیا و دایر کننده این مراسم با رد انتقادات گفته است آنها بر روی قربانیان بدون تایید عمل کرده آنها دعا می کنند. سفارت ایالات متحده ای امریکا در بوسنیا از کسانی که مراسم بزرگداشت بلیبورگ را در بوسنیا هرزگوینیا دایر کرده بودند خواسته از تجدید نظرخواهی تاریخ و لفاظی‌های گذشته نگر خودداری کنند. سفارت اسرائیل در بوسنیا از طریق توییتر نوشته است اسرائیل استوار ایستاده و صدایش را در برابر همه تلاش‌های تجدید نظرگرایانه تاریخ بلند می‌کند. دولت مستقل زمان جنگ دوم جهانی کروشیا یا NDH تحت کنترل جنبش انقلابی اوستاشیا که تحت حمایت نازی‌های جرمنی قرار داشت، بوسنیا و بخش‌های از سربیا را شامل می‌شد. دولت مستقل زمان جنگ کروشیا یا NDH تحت رهبری جنبش انقلابی اوستاشا صدها هزار سربیایی، یهودی و کروشیایی ضد نازی‌ها را اذیت، آزار، شکنجه کرده و به قتل رسانیده است.
بله، و پیش از آن که رنگ از رنگ‌های زندگی را بشنویم، روزنامه‌های جهان به کدام مسائل پرداختند؟ همکارم فرشتنگاه این روزنامه‌ها را مرور کرده، از او می‌شنویم.
روزنامه نیویورک تایمز نوشته که مقام‌های آمریکایی به روز جمعه در تلاش برای نجات روند صلح، گروه داعش را مسئول عملات اخیر در افغانستان خواندند. در این عملات ده‌ها غیر نظامی در شهر کابل و ولسوالی خیبه ننگرهار کشته شدند و پس از آن حکومت افغانستان دستور راه اندازی عملات تهاجمی علیه گروه‌های جنگجوی مشمول طالبان را صادر کرد. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان میپذیرد که روند صلح افغانستان با چالش به هم راست، اما او حکومت افغانستان و گروه طالبان را ترغیب کرده تا از خشونت دست بکشند. در غیران به گفته او تجدید خشونت میتواند توافقنامه صلح میان واشنگتن و طالبان را با تهدید فروپاشی روبرو کند. نیویورک تایمز همچنان با اشاره به اظهارات تازه آقای خلیلزاد گفته است راه حل سیاسی و توافق صلح میان افغان‌ها در حال حاضر یگانه انتخاب واقعی است. خلیلزاد داعش را مسئول عملی روز سه‌شنبه گذشته بر شفاخانه صد بستر در غرب کابل خواند و گفت گروه داعش خواهان برقراری صلح در افغانستان نیست. او همزمان از حکومت افغانستان و طالبان خواست تا برای از بین بردن داعش دست اقدام کنند تا به گفته او روند صلح خدشه‌دار نشود. پس از حمله های روز سه‌شنبه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار، رئیس جمهور افغانستان از نیروهای افغان خواست تا از آلت دفاعی خارج شده و در برابر گروه های شورشی مشمول طالبان آلت تهاجمی را اختیار کنند، اما طالبان دست داشتن در هر دو حمله را رد کردند و اداره رئیس جمهور غنی را ملامت کردند که به گفته این گروه به بهانه عملات می‌خواهد از روند صلح خود را بیرون بکشد. خلیلزاد گفته که طالبان عملاتشان را به گونه کامل در افغانستان متوقف نکردند. این گروه مسئولیت عملی متربم روز پنجشنبه در گردیز مرکز ولایت پکتیا را به عهده گرفت. در این حمله که در نزدیک یک مرکز نظامی صورت گرفت، 5 تن کشته شدند. به گفته خلیلزاد، گروه طالبان از متن توافقنامه 29 فوریه میان واشنگتن و این گروه سرپیچی نکرده است، اما او افزوده که طالبان روح توافقنامه را نقض کردند. روزنامه نیویورک تایمز در ادامه به نقل از مایکل روبین، عضو انستیتوت آمریکایی انترپرایز، نوشته که تجدید خشونت در افغانستان بر روند صلح سایه افگنده است. روزنامه هل هم در مورد عملات روز سه‌شنبه گذشته به شفاخانه در کابل و مراسم جنازه در ننگرهار پرداخته و نوشته است که این عملات وحشت انگیز به اثبات رساندند که جنگ دیگر بس است. این روزنامه نوشته که افغانستان در حال حاضر در دو جبهه می جنگد، یکی علیه تروریسم و دیگر علیه ویروس همگیر کرونا. روزنامه نوشته که ویروس همگیر کرونا منتظر راه حل سیاسی برای خاتمه جنگ در افغانستان نخواهد بود، اما در ادامه مطلب آمده که افغانستان اکنون بیشتر از هر چیز دیگر برای مبارزه با این ویروس به برقراری آتش بس نیاز دارد. اما گروه طالبان تا کنون درخواست حکومت افغانستان برای برقراری آتش بس را رد کرده است.
و حالا هم یک بار دیگر توجه کنید به سرخط مهمترین خبرها. دفتر رئیس جمهوری افغانستان میگوید به زودی توافقنامه سیاسی بین محمد اشرف غنی و عبدالله امضا خواهد شد. مقام ها در ولایت جنوب شرق افغانستان میگویند بیش از 150 جنگجوی طالب در نتیجه عملیات هوایی و زمینی در ولایت پکتیا و پکتیکا کشته و زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات